فلسفه کانت، ترم نهم، اصول موضوعه تفکر تجربی در فلسفه کانت. مدرس دکتر امیر مازیار.
برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه.
بخش اصول موضوعه تفکر تجربی بخش پایانی تحلیل اصول کانت است. کانت در این بخش به احکام ناظر به سه مقوله امکان، واقعیت و ضرورت می‌پردازد و پیشینی بودن آنها را اثبات می‌کند. بخش مهم رد ایدئالیسم هم در این قسمت جای دارد و در آن کانت ایدئالیسم مادی دکارت و بارکلی را رد می کند و در نهایت ملاحظات کلی خود را درباره بخش تحلیل اصول می آورد.
امیدوارم که حال همه خوب و خوش باش و سلامت باشید. در بحث تحلیل اصول ما اصول مربوط به در واقع 3 دقیقه رو از 4 دقیقه گفته بودیم و اصول مربوط به دقیقه 4 یعنی جهت مونده بود. یادتون هست که کانت مقولات پیشین فاهمه رو دسته‌بندی کرده بود تو یک بخشی که عنوانش هست سررشته کشف همه مفاهیم محض فاهمه، که در اونجا در نهایت 12 مقوله پیشین به ما میداد. اونجا برای اینکه مقولات رو بتونه به نحو منظم و سامانمندی به ما ارائه بده 4 دقیقه حکم رو، هر حکمی رو مبنا قرار داده بود، یعنی کمیت، کیفیت، نسبت و جهت، که در هر حکمی، در هر جمله‌ای، در هر گزاره منطقی وجود دارن و بر اساس اونای جدول مفاهیم به ما داده بود و ادعا کرده بود که این مفاهیم، مفاهیم محض فاهمه هستند، یعنی مفاهیمی هستند که ما داریم استفاده میکنیم، در هر حکمی استفاده میکنیم، در هر نظری و هر شناخت ما از جهان این مفاهیم در کارن، بدون اونها هیچ شناختی و هیچ حکمی در باب جهان ممکن نیست. اما این احکام رو از خود جهان نمیگیریم، بلکه خودمان بر جهان میافزاییم. ما ایم که بر جهان این مفاهیم رو میافزاییم. اینا مفاهیم محض فاهمه، همینا باعث میشن که شناخت ما از جهان یک شناخت سوبژکتیو ولی در این حال به تعبیر کانت عینی باشن. بحثای مفصل اینا رو کردیم و خب ادعای مهمی بود از کانت. کانت در بخش دیگه ای از فلسفه خودش که همین بخش تحلیل و اصول باشه، اون مفاهیم محض فاهمه رو به یک شکل دیگه‌ای برای ما بیان میکنه. یعنی اینجا بحث احکامه، بحث تصدیقاته، بحث جمله هاست، بحث گزاره هاست، بحث قضایاست. اونجا بحث مفاهیم بود، اینجا بحث قضایاست. مفهوم مثل علیت، مفهوم مثل جوهر، اصل مثل این که در واقع هر شیء یک امتداد دارد، این یک اصل، یک جمله است، یک گزاره است، یک قضیه است. کان در واقع میگه که گویی اینجوری میگه که اون مقولات پیشین فاهمه در واقع تبدیل میشن یا به شکل اصلهایی، به شکل گزارههایی توی شناخت ما مؤثرند و توی این بخش به یک معنا نشون میده که واقعا این گزاره‌ها پیشینی‌اند، یعنی واقعا اینها رو ما از جهان خارج نگرفتیم. تو این بخش تحلیل اصول این کارو میکنه. بعضی‌ها میگن که بعضی مفسران در واقع معتقدند که اون استنتاج واقعی مفاهیم به معنای اینکه تک تکشون اثبات بشه پیشینی بودنش اینجا انجام گرفته، توی این بخش انجام گرفته. چون توی خود بخش به موسوم به استنتاج دیداکشن که حالا میشه جورایی دیگه هم ترجمه کرد اون رو، اونجا در واقع کان تک تک مقوله ها رو اصلا استنتاج نمیکنه، توجیه نمیکنه، مشروعیت بهشون نمیده. اونجا یک بحث کلی کرده بود در مورد اینکه ما باید این مفاهیم پیشین رو در کار بیاریم، دیگه تک تک مقوله ها رو ازشون بحث نکرد. اینجا تو این بخش تحلیل اصول گویی تک تک این مقولات رو به شکل اصول، به شکل احکام، به شکل گزاره ها مطرح میکنه و به ما میخواد نشون بده که اونا واقعا پیشینی هند و البته توضیح میده که اینا چگونه پیشینی هند. قبلا تو این بحث ها گفتیم که تو این بخش تحلیل اصول زمان خیلی مهمه، بحث زمان خیلی مهمه، همه این مفاهیم به نوعی در نسبت با زمان توجیه میشن، یعنی چون زمان شرط پیشین حساسیت ماست، این اصول همهشون به یک نحوی برآمده از همون زمانمندی ادراک ما هستن. تقریبا تو این اصولی که ما تا تو این اصولی که ما تا اینجا خونده بودیم زمان همیشه یک نقش خیلی محوری و خیلی اساسی ایفا میکنه. تا اینجا که ما رسیدیم احکام مربوط به دقیقه های کمیت، کیفیت و نسبت رو بررسی کردیم و توی این بخش کانت مفاهیم مربوط به دقیقه جهت رو ازشون صحبت میکنه، یعنی سه مقوله امکان، واقعیت یا وجود یا بودش و ضرورت. سه مقوله‌ای که بسیار بسیار مفاهیم مهمی هستند در تاریخ فلسفه. البته کانت اینا رو به شکل همونجوری گفتم احکام، به شکل جمله‌ها ازشون صحبت میکنه. خود این سه مفهوم واقعا خیلی مهمن و خیلی کلیدین. همیشه از آغاز تاریخ فلسفه در مورد این مفاهیم اهمیتشون، جایگاهشون، توجیهشون صحبت شده بود توی متون فلسفی. تو خود سنت فلسفی ما این مفاهیم یک بحث خیلی مهمی رو تشکیل میدن به عنوان بحث مواد ثلاث، مواد سگانه، که البته اون مواد سگانه دقیقاً امکان و امتناع و وجوب هستن، یعنی همین ضرورت، امکان و امتناع و ضرورت. کانت یک کم این مفاهیم رو تغییر داده، یعنی از امکان و واقعیت و ضرورت سخن گفته. البته همجوری که قبلا هم گفتیم توی خود جدول هم دیدیم اینا در واقع به یک شکلی دوتایی هستن، یعنی امکان در مقابل مفهوم دیگه‌ای قرار داره، ضرورت در مقابل مفهوم دیگه‌ای قرار داره و واقعیت هم در مقابل مفهوم دیگه‌ای قرار داره. یعنی به یک شکلی اون سه مفهوم سنتی همشون اینجا هستند، ولی کانت به یک شکل دیگه اینا رو مطرح میکنه که حالا تو مد خواهیم. این در باب این مفاهیم و اصولی که کانت میگه که اون مفاهیم توشون به کار رفته و اهمیت اینا خیلی مهمه و یکی از بحث‌های دشوار توی تجربه گرایی، توی سنت تجربه گرایی بود که نشون بدن که این مفاهیم پایه تجربی دارن. یعنی یکی از بحث‌های بسیار بسیار دشوار بحث نشون دادن منشأ تجربی این سه مفهوم بوده. قبلا گفتیم بازم تکرار میکنیم که خب به هر حال شما میدونید که این پروژه کان طرفهایی داره توی فلسفه دوران خودش، توی بحثا و جریان های دوران خودش. یکی از اون طرف ها جریان تجربه گراییه که ادعا میکرد همه مفاهیم در نهایت به تجربه برمیگردن. همه مفاهیم، این ادعایی بود که لاک مطرح میکرد، همه مفاهیم به تجربه برمیگردن و بر اساس این ادعا بود که پروژه بزرگ تجربه گرایی شروع شده بود. هیوم این پروژه رو به انتهای خودش رسونده بود، به منتهای خاص خودش رسونده بود و خود هیوم به ما نشون داده بود که بسیاری از مفاهیم که بعضا هم بسیار مفاهیم کلیدی در فلسفه هستند، در واقع از تجربه برنیامدنی هستند. نمیشه اونها رو از تجربه به دست آورد، مثل جوهر، مثل مفهوم علیت که از همون مقولاتی هستند که کانت قبلا به اونها پرداخته، در موردشون صحبت کردیم. ادعای هیوم تقریبا این بود که ما باید نسبت به استفاده از این مفاهیم در دانش خودمون محتاط باشیم و ادعای علم در مورد اونها نکن و ادعای عینی بودن اونها رو نکن. کانت این جریان تجربه گرایی رو نادرست میدونست، یعنی این حرف هیوم رو میپسندید اما نتیجه که گرفت رو نادرست میدونست، یعنی میگفتش که اگر ما نتونیم همه عینیت این مفاهیم و اعتبار این مفاهیم رو که هیوم به این راحتی در موردشون شکاک میشه یا محتاط میشه یا اونها رو به نوع دیگه ای میخواد در فلسفه جایی بده، موقتی نصف نیمه میخواد توی شناخت جایی بده، اگر نتونیم اونها رو با قوت و قدرت در متن شناختمون جایی بدیم، کل شناخت ما بر هوا میره. یعنی اگه ما نتونیم جوهر رو تثبیت کنیم، علیت رو تثبیت کنیم، از هیچ نوع شناختی، از هیچ نوع علمی نمیتونیم صحبت کنیم. برای همین اون تکه حرف هیوم که اینا از تجربه در نیومدنی هستن رو کاملا پذیرفت، اما نتیجه فلسفه هیوم رو نپذیرفت و گفتش که خب اینا باید جور دیگه ای به دست بر با حاصل بشن. اون جور دیگه تو فلسفه عقل‌گرا الگوی شناخت عقلی یا فطری بودن اینها بود که اونم به هیچ وجه کانت قبول نداشت و کاری که کرد این بود که اینها رو عناصر پیشین معرفت معرفی کنه دیگه. از جمله مهمترین این مفاهیم که واقعا برای باز تجربه گیرها بسیار مشکل بود که نشون بدن که اینا منشأ تجربی دارن، همین سه مفهوم امکان، وجود و واقعیت هم. یعنی ما امکان رو چجوری توی جهان و از تجربه اخذ کردیم، ضرورت رو چجوری اخذ کردیم، امتناع رو چجوری اخذ کردیم، اینا چجوری برمیگردن به جهان و قوانینی که از این مفاهیم برمیان یا بر این مفاهیم حاکمند و اونا رو چجوری از جهان اخذ کردیم. واقعا بحث دشوار و پیچیدیه. توی خود متن میبینیم که کانت به اون اشاره میکنه و فقط هم مشکلی نیست که حالا بگیم که دشواریشون اینه که نمیدونیم که از تجربه چجوری اخذ شدن. بحث دیگه کانت اینه که اینجا هم خیلی مهمه، اینه که خب اگر در عین حال اینها رو نداشته باشیم در شناخت خودمون، شناخت ما به هیچ جا نمیرسه. اگر ما امکان و وجوب و امتناع رو یا واقعیت رو اینجا که گفته اینها رو لحاظ نکنیم، در اینها رو پیوند ندیم به داده های تجربی، ما به هیچ شناختی، به هیچ شناختی، من بارها تاکید کردم نباید فکر کنیم که این مفاهیم مربوط به یک نوع شناخت های متافیزیکی یا فیزیکی یا درجه بالا یا چیزهای دیگه از این قبیله. ما اگه نتونیم جایگاه این مفاهیم رو نشون بدیم یا اگر ما واقعا این مفاهیم رو نمی داشتیم به تعبیر کانتی، هیچ شناختی، هیچ گزاره‌ای، هیچ حکمی در مورد جهان خارج نمیتونستیم بدیم و هر حکمی و هر گزاره‌ای و هر شناختی که در مورد جهان داریم، اینها مبتنی بر این مفاهیمند، اینها شرطه، هم به تعبیر کانت بارها بارها میگه و از گفتنش خسته نمیشه، اینها شرط شناختهای ما هستند. یعنی بدون اونها شناخت نیست، شرط شناختن، اگه نباشن شناخت نیست، خودشون جزئی از شناختهای ما نیستن. کانت تو این بخش میخواد احکام مربوط به این مفاهیم که ادعا میکنه که در کل شناختهای ما جاری هستند رو بگه، نشون بده که اونا پیشینیان و نشون بده که، یعنی از تجربه اخذ نشدن، و نشون بده که این پیشینی بودن اونها خصوصا در مورد این مفاهیم از سنخ تحلیلی بودن این مفاهیم نیست. این نکته آخر که گفتم، دغدغه‌ای که کانت توی بقیه بخشای این، در واقع بقیه فصول این بخشی که توش هستیم، دغدغه‌اشو کمتر داشت. یعنی اونجا این بحثی که اینا یا تحلیلی هستن یا تحلیلی نیستن خیلی محل نظرش نبود. اما اینجا توی این بحث به خاطر اینکه این ادعاها در مورد اینها وجود داشت که اینا تحلیلیان، کان به این مسئله هم توجه داره. حالا توی متن توضیح میدم که هم دوباره تحلیلی بودن یعنی چی، هم کان چگونه به اینها توجه میکنه از اینجا. این نکات مقدماتی که شاید لازم بود در ابتدا بگیم تا یادمون بیاد که کجای بحث بودیم و بحثمون پیوند پیدا کنه با اون بحثای گذشته، و برای دوستانی که تازه شاید به ما پیوسته باشن، اگر چنین دوستانی باشن، یه یادآوری باشه یا مقدمه باشه برای ورود به بحث، گرچه خب باید وارد متن بشیم تا اون مفاهیم بتونه سر جای خودشون قرار بگیره. من میخونم متن رو. ما در واقع B 265 و A 218 هستیم. B 265 A 218 حاشیه‌هایی که تو متن هست دارم میگم، و توی این متن ترجمه‌ای که چاپی که در اختیار منه از ترجمه آقای ادیب سلطانی، ما صفحه 312 هستیم. 265 265 رو به 266 نرسیدیم، چند تا جمله دیگه میرسیم. آره، صفحه 312 تو متن ترجمه هستیم و عنوان هست اصلهای موضوعه اندیشیدن تجربی عموماً. یه توضیح قبلا دادیم در مورد این عنوانهایی که کانت به کار برده بود تو این چهار تا بخش. آره، یه عنوانهایی اینجا گذاشته که یه توضیح مختصری آغاز این درس ها تو این بخش تحلیل اصول در موردشون دادیم. اینجا هم میگه اصول موضوعه، پاستولیت ها در واقع، که خب خود این مفهوم پاستولیت هم یا اصول موضوع تاریخ درازدامنی داره دیگه، یعنی از هندسه اقلیدسی و از اون روش هندسی توی معرفت بر اومده، توی کتاب های افلاطون، ارسطو، خصوصا ارسطو بهشون توی علم خیلی توجه داره و ادعا اینه که در مورد این اصول موضوعه، مثلا تو تعلیم ارسطویی ادعا اینه که هر علمی اصول موضوعه و اصول متعارف داره که با اون اصول موضوعه در اونا خودشون توی علم نیستن، داخل در علم نیستن. اصول موضوعه، خصوصا اصول موضوعه، اینا داخل در علم نیستن، بلکه مبانی هن که کل محتوایی که تو اون علم هست مبتنی بر اونهاست، داخل در علم نیستن، محتوای علم رو تشکیل نمیدن، اما محتویاتی که توی دانش هست بر اینها استواره. به نظر میرسه که کانت اینجا به این مفهوم توجه داشته، به این خاطر اینا رو میگه اصول موضوعی، یعنی تفکر تجربی ما که عنوان دیگه هست، یعنی تفکر ما در مورد عالم، در مورد واقعیت، این اصول موضوعه همجوری که الان کان میبینید که تصریح میکنه، خودشون محتوای دانش رو شکل نمیدن. توی بقیه اصلایی که ما داشتیم، توی بقیه بخشی که ما داشتیم، مثلا بحث جوهر، بحث علیت، بحث کمیت و بحث کیفیت، اونا واقعا توی محتوای دانش دخالت داشتن، یعنی احکام ما، احکام محتوایی ما در مورد جهان بدون اونها شکل نمیتونست بگیره. اگه ما در مورد علیت صحبت نکنیم، در مورد جوهرها، اشیایی که تو جهان هستن صحبت نکنیم، در مورد کمیتشون و کیفیتشون و حالا اون بحثی که کانت کرد صحبت نکنیم، خب محتوای دانش اصلا نخواهد داشت. اما این اصلها، یعنی بحث وجوب و امکان و امتناع، اینا در مورد محتوای اشیا، در مورد محتوای امور واقعی چیزی به ما نمیگند. میبینیم که کانت تو خود متن این حرف اشاره میکنه و اونجا بیشتر توضیح میده. در محتوای اونها چیزی به ما نمیگند، بلکه اصولی هستن ناظر به این محتوا، اصولی هستن که بدون اونها کل نسبت ما با این شناخت ها نامشخصه. احتمالاً به این دلیل کانت اینجا اینها رو پاستیولیتا یا اصول موضوعه تفکر تجربی نام داده. اینها متناسب با این سه مقوله اصلی یعنی امکان و واقعیت و ضرورت یا وجوب سه تا هستن، سه تا اصلن. کانت اینجا هر سه تا رو توضیح میده و خیلی هم توضیحش مفصل نیست. تو بقیه بخش ما دیدیم که یکم توضیح ها مفصل تر بودن. اصلهای موضوع اندیشیدن تجربی عموماً: یک، آنچه با شرطهای سوری تجربه به لحاظ شهود و مفهومها مطابقت می کند ممکن است. خب دوستانی که تا اینجا ما را همراهی کردن دیگه اصطلاحات کانتی رو تشخیص میدن اینجا و معناشو میگن، ولی من بازم تکرار میکنم که فراموش نکنیم و یادآوری بشه برای هممون. آنچه با شرطهای سوری تجربه، خب از ابتدا یادمون هست که کانت گفت هر تجربه‌ای شرطهای سوری و شرط مادی یا وجه سوری و وجه مادی داره. وجه مادی اون داده هایی که از خارج وارد میشن. شرط های سوری در واقع آن امور پیشینی هستند که ذهن ما یا ما بر داده های تجربی اضافه میکنیم و با اونها در واقع تجربه شکل میگیره. هیچ کدوم اینا به تنهایی موجد تجربه نیستن. نه داده هایی که از بیرون میان، نه مفاهیم محض فاهمه یا اون عناصر پیشینی که نزد ما هست. اینا باید با هم ترکیب بشن تا تجربه شکل بگیره. یه چیزی رو ببینیم، یه چیزی رو بشنویم، یه چیزی رو لمس کنیم. اون بخشی که مربوط به خارج از خارج میاد، داده‌های حسی، بخش مادیه، شرط مادیه، و آن چیزی که ما اضافه میکنیم بخش سوریه. اون چیزی که به عنوان بخش سوری ما اضافه میکنیم خودش دو بخش داره. یک بخش حس پیشینه، صورت‌های حسی پیشینن یعنی زمان و مکان، و یک بخش مفاهیم پیشینن یعنی همون 12 تا مقوله فاهمه. حالا دقت کنید، نوشته آنچه با شرط‌های سوری تجربه تو پرانتز به لحاظ شهود و مفهوم‌ها، یعنی همون دو تا بخش، به لحاظ شهود یعنی حس پیشینی، صورت حساسیت یعنی زمان و مکان، مفهوم ها یعنی اون بخشی که به فاهمه ربط داره، اون 12 تا مقوله پیشین فاهمه. اون چیزی که به لحاظ صورت با همه این 14 تا به اصطلاح با هم حس پیشین ما و هم با مفاهیم پیشین فاهمه ما مطابقت می کند ممکن است. این اصل اول درباره ممکن امکان. ما وقتی میگیم یه چیزی ممکنه یعنی که ممتنع نیست، محال نیست وجود داشتنش، ممکنه ولی هنوز نمیدونیم که آیا وجود داره به نحو واقعی یا وجود نداره. وجود داشتنش فقط در لفظ ممکن این خوابیده است که ما اون رو ممتنع نمیدونیم، وجودش رو محال نمیدونیم، ولی مطمئنم نیستیم که آیا وجود داره یا وجود نداره. دقیقا همین مفهومه که در بحث منشأ تجربی اون رو مشکل میکنه، چون ممکن، معنای ممکن اعم از اون چیزهاییست که توی جهان واقعا ممکنه. یه چیزهایی توی جهان اصلا واقع نشن، هیچ وقت هم به وجود نیان، حتی تا آخر تاریخ هم به وجود نیان، یعنی تا هر جا که جهان ادامه دارم هیچ وقت در عالم سر و کلهشون پیدا نشه، ولی بازم اینا میتونن مفاهیم ممکن باشن. خب دقیقا سوال حالا همینجاست که پس وقتی یه چیزی اصلا وجود هم نداره، وجود خارجی هم نداره، توی واقعیت نیست، من اصلا احساسش نمی کنم، به هیچ وجه احساسش نمی کنم، چطوری میتونم بهش بگم ممکنه؟ من میگم که الف ممکن است، بعد میگید خب این الف ممکن است، الف کو؟ میگید الف توی جهان نیست. میگم خب وقتی الف توی جهان نیست شما کجا فهمیدید که این ممکنه؟ قطعا این حکم یک حکم تجربی نیست. خب اگه حکم تجربی نیست از کجا آمده؟ با چه چیزی نسبت پیدا کرده؟ حرف ابداعی کانت، تعریف ابداعی کانت از ممکن که فقط تو فلسفه خودش هم میتونسته ممکن بشه چنین تعریفی، اینه که هر چیزی که به نحو کلی با شرط های سوری تجربه تطابق داشته باشه با بهش ممکن. حالا مفصل اینو توضیح میده، توضیحش خواهیم. من اول اصلا رو میخونم بعد وارد متن میشیم که اینا رو توضیح میده. یک دو، آنچه با شرط های مادی تجربه، یا حالا که شرط های مادی تجربه رو معرفی کردیم، یعنی با احساس، چیزی که درک میکنیم از خارج، مرتبط میشود واقعی است. یعنی ممکن نیست، این واقعیه. واقعی یعنی اون چیزی که بیرون هست، وجود داره، واقعا وجود داره. یعنی تو اون حیطه ممکنات، امور ممکن، اون چیزایی که بالفعل نشدن یا موجود نشدن رو میذاریم کنار، اون چیزایی که موجود شدن میشه واقعیت. واقعیت یعنی امکان تحقق یافته. خب اون چیزایی که تحقق پیدا کردن با احساس ما مطابقت میکنن، یعنی میتونن شرایط، میتونن حس بشن، میتونن داده از خودشون برای ما داشته باشن. کانت میگه اون چه با شرطهای مادی تجربه مرتبط باشد واقعی است. توضیحش تو متن میده. سه، آنچه پیوستگیش با امر واقعی بر طبق شرطهای عمومی تجربه تعیین میشود ضروری است، یا تو پرانتز نوشته ضرورتا وجود دارد، یعنی ضرورتا وجود دارد. آنچه پیوستگیش با امر واقعی بر طبق شرطهای عمومی تجربه تعیین می شود. خب معلومه کان میگه که ضروری چیه؟ ضروری رو توی امور واقع تعریف کرده، یعنی اون اموری که واقعیت پیدا کردند گویی که خودشون دو دستند، یا بر طبق شرطهای عمومی تجربه تعیین میشه واقعیتشون، یا بر طبق اینا تعیین نمیشه. اونایی که تعیین نمیشه واقعیتهای غیر ضروری هستند، و اونهایی که تعیین میشه واقعیتهای ضروری هستند. باز حتما توجه دارید که وقتی ما میگیم مفاهیم ضروری، یعنی اون مفاهیمی که اون امور واقعی ضروری، یعنی چیزی که همیشه هست، باید باشه، بنابراین حتما توی واقعیت هم هست. پس ضروری حتما واقعیت داره، اما واقعیت داشتنش این ویژگی رو داره که نمیتواند که نباشد. نمیتواند که نباشد. همه چیزا اینجوری نیستن. مثلا درختی که پیش روی ما هست، این واقعیت داره، ولی خب میتونه نباشه. ولی ادعای اینه که یه دسته از واقعیت ها هستن که اینا نمیتوانند که نباشن. به اصطلاحی که تو حالا به زبان جدید، تو منطق جدید گویدهی صحبت میشه، در هر جهان ممکنی اینا هستن. هیچ جهان ممکنی خالی از اینها نیست. اینا تو هر جهان ممکنی هستن. اگه چیزی باشه که تو یک جهان ممکنی بشه تصور کرد، یعنی یک جهان رو متصور کنی که بتونه این توش نباشه، اون مفهوم ضروری نیست. کانت ولی ها، تعریف کانت اینه. میگه ما چجوری مفهوم ضرورت رو میفهمیم؟ میگه یا نسبت میدیم به اشیا. مهم اینجا اینه، چجوری اونا رو در نسبت با اشیا اطلاق میکنیم، به این اصل میرسیم که اون چه که نسبتش با امور واقعی بر طبق شرطهای عمومی تجربه تعیین میشود. خب این اصل، حالا محتواش رو باز خود یک بحث مفصلی کن، این بحث ضرورت رو توضیح میده چون مفهوم دشواری هست. یکی یکی این اصل رو توضیح میده. حالا اینا رو میخونم. توضیح: مقوله های جهت، تو بحث جهتیم دیگه، این بحث مودالیتیه به اصطلاح، بحث جهت، جهت رو. این جنب از دارای این جنبه ویژن که مفهومی را که ایشان به منزله محمول ها بدان وصل می شوند، چونان تعین شی، یا به قول مترجم برون آخته، به هیچ روی افزایش نمی دهند، بلکه فقط مبین نسبت مفهوم با قوه شناختند. میگیم مقوله هایی که زیل جهت قرار گرفتن، یعنی همین امکان، واقعیت یا ضرورت، اگه دقت کنیم اینا مفهوم اشیا رو کم و زیاد نمی کنه. توی هیچ ربطی اینگاه به مفهوم اونها ندارن. یعنی ما اگه سیب داشته باشیم، درسته؟ این سیب موضوع ماست، همون ابژه ماست. بخواییم بگیم این سیب ممکنه یا واجبه یا ممتنه، به فرض فرض کنیم که اینجوری میخوایم بگیم، اینا رو به عنوان محمول بخوایم به این موضوع که سیبه نسبت بده، میگیم سیب ممکن است یا واجب است یا ممتنه است یا واقعی است یا هر چی که دیگه میخوایم بگیم. میگه که این شما وقتی میگید واقعیه یا ضروریه یا ممکنه، هیچ چیزی توی مفهوم سیب بودن کم و زیاد نمیشه، حتی کمیت و کیفیتش هم گویی که اینجا افزایش پیدا نمیکنن. اینا هیچ ربطی اصلا به محتوای این سیب ندارن. همون نکته که اول بحث بهش اشاره کرد، مقوله های جهت دارای این جنبه ویژن، مفهومی را که ایشان، این همون سیبه رو که ایشان به منزله محمول بدان وصف میشوند توصیفش میکنن، چونان تعین ابژه، تعین اون شی، خب متعینش وقتی وصفش میکنن یعنی یه تعینی بهش میبخشیم، یک وصف ازش کردیم، به هیچ روی مفهومش رو افزایش نمیدهند، یعنی به محتواش چیزی اضافه نمیکنن، بلکه پس چیکار میکنن؟ فقط مبین نسبت مفهوم با قوه شناختند. میگه وقتی شما میگید ممکنه یا ضروریه یا ممتنعه یا واقعیه یا از اینجور حرفا، فقط دارید میگید که قوه شناخت من اون رو چگونه میشناسه، به نحو امکانی میشناسه، به نحو ضروری میشناسه یا به نحو واقعی میشناسه. نحوه شناخت خودمون رو از اون گزارش میدیم گویی، نه اینکه چیزی در مورد محتوا بگیم. حتی اگر مفهوم یک شی خود کاملا فراراسته باشد، یعنی مفهوم یک شی کاملا کامل باشه، تکمیل باشه دیگه، هیچ نیازی به کم و زیاد نداشته باشه، در این صورت من همچنان میتوانم درباره آن برابر ایستا یا شی سوال کنم که آیا او فقط ممکن است یا همچنین واقعی است، یا اگر واقعی باشد فزون بر آن ضروری نیست هست. اگه مفهوم کامل هم داشته باشه، یعنی هیچ دیگه ابهامی توی مفهوم این شی نمونه، سیب رو همه جوره واسه هم تعریف کردید، حتی کمیتش رو که هر همه چیش رو به من گفتید، دیگه من هیچ ابهامی در مورد این مفهوم ندارم، ولی بازم میتونم بپرسم که آیا خب این مفهوم ممکنه یا واقعیه یا ضروری. دوستانی که با بحث‌های کانت آشنا هستن میدونن که یک بحث مهمی رو کانت از دل همین حرفا بیرون کشیده، یک اصل خیلی مهمی رو بیرون کشیده که ما خیلی جلوتر بهش میرسیم، یعنی تو اون بحث دیالکتیک اونجا بهش میرسیم و اونجا اون اصل مشهور اینه که وجود یک محمول واقعی نیست. اونجا کانت یک اصل خیلی مهمی تو فلسفه خودش داره که میگه وجود یک محمول واقعی نیست و اون وقت از این بحث استنتاجاتی میکنه. حالا اونجایی که این بحث مطرح شده در مورد خداست و در مورد این حکمی که خدا وجود دارد، اونجا یک بحث خیلی جالبی رو و کلن یک بحث خیلی جالبی رو در این مورد پیش میکشه و دوستانی که با اون بحث آشنایی دارن میتونن این دوتا بحث رو با هم پیوند بدن. کان اونجا چیزی شبیه اون میگه تو خود مقوله زل، خود مقوله واقعیت هم دوباره این تکرار، ولی بدین وسیله هیچ گونه تعین‌های دیگری، یعنی هیچ گونه صفت‌ها و ویژگی‌های دیگری در خود اون شی، اون ابژه اندیشیده نمی‌شوند، بلکه فقط این پرسش مطرح می‌شود که نسبت شی، نسبت اون عین، نسبت اون برون آخته شامل همه تعین‌های آن، همه صفت‌های آن، همه ویژگی‌های آن با فهم و کاربرد تجربی فهم یا نیروی داوری تجربی و با خرد تطبیق آن بر تجربه به چه سان است. یه سوال پس نسبت اون شی با قوای شناختی ماست، با فهم و با عقل. حالا قیدی هم اینجا اضافه کرده که در کاربرد تجربی آن یا داوری تجربی آن. چرا این رو گفته جلوتر مشخص میشه، چرا اینقدر بر تجربه اینجا تاکید داره. همین الان که بحث امکان میکنیم کانت میگه چرا اینقدر بر تجربه من تاکید دارم، یعنی مشخص میشه که چرا اینجا این قیدای در کاربرد تجربی آن و اینا رو اضافه کرد. خب این نکته اول امر این ستا، که این ستا مفهوم به محتوای عین هیچی اضافه نمیکنن و هیچی در مورد محتوای عین نمیگن. نسبت عین رو با قوای شناختی ما مطرح. همچنین دقیقاً به همین سبب است که آغازها، یعنی اصول، همین سه تا اصولی که دیدیم، آغازهای جهت چیزی نیستند مگر روشنسازی‌های مفهوم امکان، به قول کانت بودش یا واقعیت و ضرورت در کاربرد تجربی خود. میگه چون که چیزی در مورد محتوا نمیگن، شما از این اصولی هم که در مورد اینهاست انتظار زیادی نداشته باشین. یعنی ما توی بقیه اصلا دیدیم اون اصلایی که میخوندیم یک محتواهای مهمی در مورد جهان داشتن، یه حرفی رو میزدن، مثلا میگفتن که مثلا واقعیت به تدریج پر میشه، یا خود محتوای اصل الیت که خب خیلی مهمه، محتوایی در مورد جهان داره. ولی میگه این اصلا که الان ما خوندیم تو همجوری که دید فقط تعریف بود، فقط تعریف کرد که امکان چیه، واقعی چیه و ضروری چیه، هیچ چیز خیلی خاصتری رو نگفت. میگه این که اینا خیلی چیز محتوای خاصی ندارن به خاطر اینه که کلن کارشون اینه که کلن کاری که انجام میدن اینه که همین نسبت رو فقط واسه مو آشکار میکنن، چیزی در محتوای اعیان نمیگن. بازم تاکید کرد در کاربرد تجربی خود، روشنسازی های مفهوم امکان بودش و ضرورت در کاربرد تجربی خود توضیح میده. و به دینسان همهنگام قیدهایی هستند که همه مقوله ها را به کاربرد صرفا تجربی مقید می سازند.